ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در سه‌شنبه شب به شما سلام می‌کنیم. در 18 آذر ماه ایران از هر جایی که پیوستید به رادیو فردا برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیو است.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب بیش از 250 نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد. بر اساس این گزارش، بیش از 250 کارگر معدن کوشک بافق که طی 3 روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفیشان معترض بودند، به دلیل آنچه بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراضشان طی 3 روز گذشته می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند. یکی از فعالین کارگری این معدن در این باره گفته است با وجود واریز شدن 1 ماه از 90 روز حقوق معوقه به دلیل عدم رسیدگی به بقیه خواسته های کارگران، حاضر نیستند کارگران سر کارشان بازگردند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازداشت 3 عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان خبر داده است. به گزارش کلمه، محسن بیگلربگی، جاوید فخریان و سینا رحیمپور نیمه شب گذشته در منزل یکی از آنان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هنوز از علت بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست. از حزب ندای ایرانیان به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح طلب نام برده می شود. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در 10 آذر ماه امسال از موافقت کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز فعالیت برای این حزب خبر داده بود. صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و سفیر اسبق ایران در فرانسه از جمله اعضای حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان است. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در دیدار با چاکیگل وزیر دفاع آمریکا خواستار افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف و دریافت سلاح‌های سنگین در مبارزه با داعش شد. چاکیگل در آخرین سفر خارجیش به عنوان وزیر دفاع آمریکا در بغداد گفت نقش نیروهای نظامی آمریکا در عراق آموزشی، کمکی و مشورتی است، اما کلید موفقیت فراگیر بودن دولت عراق است تا بتواند همه عراقی‌ها را گرد هم آورد. چاکیگل که از سمت خود استفاده داده است تا تعیین وزیر جدید دفاع همچنان عهده‌دار اداره پنتاگون است. هیئت سازمان ملل متحد مأمور نظارت بر تحریم‌های ایران می‌گوید حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد است. هیئت نظارت سازمان ملل در گزارشی که خبرگزاری رویترز نسخه از آن را به دست آورده است میگوید تصاویری که اخیراً از حضور قاسم سلیمانی در عراق منتشر شده در صورت صحت نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود، زیرا او از سال 2007 توسط شورای امنیت سازمان ملل ممنوع المسافرت شده و دارایی‌های او در خارج از ایران مسدود شده است. همه اعضای سازمان ملل موظف به اجرای این قطعنامه‌ها هستند. نیروی قدس سپاه پاسداران به دلیل آنچه حمایت از تروریسم نامیده شده در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح سه‌شنبه در ادامه رسیدگی به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر کردند که بسیج و سپاه به منظور اقدام عملی ضابطان امر به معروف باشند. به موجب این ماده که با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران مطرح شد، ستاد امر به معروف موظف شده است با همکاری بسیج و سپاه برای آن درجه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است، برای افراد بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند و به آنها مجوز مخصوص بدهد. این طرح پس از تصویب نهایی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد.
حمید فاطمی، خیلی ممنونم از شما. خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فردا در سایت ما هم میتونید اخبار رو پیدا کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، بازداشت 20 مدیر میانی در دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی.
بعد از پرونده ها رو با راه اقماز آمیز بهشون نگاه میشه، پرونده رو تشکیل میدن فقط برای اینکه اعلام بکنن که ما داریم برخورد میکنیم.
هیئت کارشناسان سازمان ملل حضور قاسم سلیمانی را در عراق نقض تحریم های بین المللی خواند.
اولویت اول سیاست های آقای خامنه ای نه مسائل داخلی ایران بلکه سیاست های منطقه‌ای.
در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید، با ما بمونید. در حالی که مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران بر پایبندی ایران به تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو تاکید می‌کنند، وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده ایران تا کنون به تعهداتش را برنامه اقدام مشترک عمل کرده، اما نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه داره. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته احتمال دستیابی به توافق سیاسی با گروه 5+1 بالاست. جزئیات را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خرید تجهیزات برای راکتور آب سنگین عراق مغایرتی با توافقنامه ژنو ندارد، چرا که به گفته او آنچه در توافقنامه ژنو آمده عدم نصب تجهیزات جدید است، نه خرید آنها. بهروز کمالوندی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از خرید تجهیزات جدید برای تأسیسات عراق اظهار بی اطلاعی کرده، اما گفته اگر این خبر صحت داشته باشد باز هم خلاف تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک نیست. این سخنان واکنشی است به گزارش اخیر نشریه فارین پالیسی که به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده، ایران را به نقض تعهداتش در قبال توافقنامه ژنو متهم کرده. بر اساس این گزارش، آمریکا یک ماه پیش به هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران در شورای امنیت به طور غیرعلنی اعلام کرده که ایران بر تلاش خود برای تهیه غیرقانونی قطعات مورد نیاز برای راکتور آب سنگین عراق افسوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز سه‌شنبه با بیان اینکه ایران به تعهداتش در توافقنامه ژنو پایبند است گفت ما با تزریق نکردن گاز به سانتریفیوژها و عدم راه اندازی سانتریفیوژهای جدید نشان دادیم که به توافقنامه ژنو پایبندیم، چرا که نمی‌خواهیم روند مذاکرات پیچیده شود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود تأکید کرد که ایران تا کنون به تعهداتش بر اساس توافقنامه ژنو عمل کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته پیش هم ضمن تأکید بر عدم تمایل دولت آمریکا بر اجرای تحریم‌های جدید در زمان انجام اقدام مشترک میان ایران و گروه 5+1 ابراز امیدواری کرد که طرفین برای یک اقدام جامع تا پایان ماه مارس، یعنی تا سه ماه دیگر، به توافق برسند. طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تلاش دیپلمات‌های ارشد آمریکایی برای منصرف کردن قانونگذاران این کشور از تشدید تحریم‌ها علیه ایران منتشر شده است. به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سطح کارشناسی از هفته آینده آغاز خواهد شد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته احتمال دستیابی به توافق سیاسی با گروه 5+1 بالاست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. محمود علوی وزیر اطلاعات گفته 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی بازداشت شدند. تعداد متهمان پرونده‌های تخلفات اداری در حالی افزایش پیدا می‌کند که هنوز هیچ کدام از پرونده‌های مطرح شده به پایان نرسیدند. بیشتر بشنویم از رویا کرمی مشت.
چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد تا نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ این مهمترین بخش حاشیه نوشته آیت الله علی خامنه‌ای بر نامه معاون اول رئیس جمهور است. اشاره رهبر جمهوری اسلامی به برخورد عملی با فساد در برابر برگزاری سمینار و کنفرانس است. موضوع فساد اداری و اقتصادی در ایران در حالی به موضوع روز تبدیل شده که در سالهای اخیر پرونده‌های بزرگ اقتصادی در ایران مطرح شده است. از پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی تا پرونده تامین اجتماعی و پرونده‌های بزرگ نفتی، اما تا به حال تنها چند نام به عنوان شاخصه‌های این فسادها مطرح شدند. بابک زنجانی، شاه بیت بیشتر سخنرانی ها، سعید مرتضوی در مورد اتهامات خود مصاحبه می کند و البته کسی که کمتر نامش به میان می آید محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد است. اما با اینکه پیش از پایان دولت محمود احمدی نژاد خبرهایی از طرح این پرونده ها منتشر شده بود، اما هنوز هیچ یک به نتیجه نرسیدند و تنها بابک زنجانی است که در بازداشت موقت به سر می برد. مهناز پراکن، حقوقدان ساکن نروژ، می گوید که تفاوتی اساسی میان رسیدگی به پرونده های سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
اونجایی که پرونده مربوط میشه به مسائل سیاسی و قرار گرفتن متهمین در مقابل حاکمیت و در مقابل قدرت، پرونده هاشون به سرعت خارج از عرف دادگاه ها انجام میشه و حکم صادر و به سرعت هم به مرحله اجرا در میاد. در بعضی از موارد ما می‌بینیم که حرکت لاک‌پشتوار داره. اینه که در واقع به نظر میاد که بعضی از پرونده‌ها رو با نگاه اغماض‌آمیز بهشون نگاه میشن، پرونده رو تشکیل میدن فقط برای اینکه اعلام بکنن که ما داریم برخورد می‌کنیم، اما در عمل هیچ گونه برخوردی نمیشه.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ریشه تفاوت در رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برخورد دوگانه حاکمیت با پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید
متأسفانه در حوزه پرونده سیاسی امنیتی چون متهم و مخاطب اصلی اپوزیسیون و دیگر اندیشان هستند، هیچ گونه پروایی وجود نداره از برخورد سخت و اطلاع رسانی حتی نادرست و تحریف حقیقت. اما در مورد پرونده‌هایی که مشهور است به فساد اقتصادی، چون به نوعی باندهای قدرت شریک این دعوا هستند، طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا تعقیب اون پرونده ها تا فرجام مطلوب بسیار کشدار خواهد شد، چون به هر حال قابل پیش بینی است در یک دولت رانتی و ایدئولوژیک مثل اون چیزی که در حکومت ایران شاهدش هستیم، پیگیری پرونده های درشت اقتصادی در نهایت ختم خواهد شد به اسامی که اونها عمدتاً جزء حاکمان نظام هستند و طبیعتاً اطلاع رسانی در مورد اونها یا رسیدگی قطعی به این دست پرونده ها با ابهام و پرسش های جدی مواجه است، به ویژه وقتی که شما با یک دستگاه قضایی منصف و بی‌طرف و مستقل طرف نباشید.
تنها ساعتی پس از برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد اداری، محسنی ارجعی، معاون اول قوه قضاییه، در برنامه تلویزیونی گفت که در برخورد با مفسدان عزم قوه قضاییه جزم است. وی تاکید کرد که به اعتقاد او هزینه فردی که فساد می‌کند این است که مردم او را بشناسند. مرتضی کاظمیان:
با جرأت میشه گفت که اگر یک اطلاع رسانی شفافی در این حوزه صورت بگیره، قطعاً پیامدهای مثبت خودش رو خواهد داشت. اما این یک لوازمی داره، از جمله وجود مطبوعات آزاد و کارشناسان نقادی که بتونن به راحتی با امنیت پرسشگری کنن و در این دست پرونده ها با آزادی و امنیت ورود پیدا کنن. وقتی که متاسفانه با یک سیستم قضایی مستقل ما طرف نیستیم و عدالت و انصاف از دستگاه قضایی به حاشیه رفته، وقتی یک مافیای پیچیده ای از قدرت و ثروت که آقای روحانی حتی اون رو مورد اشاره قرار داد در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی دخیل هستش، طبیعتاً این دست صحبت های آقای اژه‌ای بیشتر به شعار شبیه میشه. به ویژه که این دست اطلاع رسانی ها متاسفانه اون جاهایی رو که باید هدف قرار بده مورد اشاره قرار نمیده و بیشتر به حوزه های میانی و اشخاص گمنامتر یا رده های میانی بسنده میکنه.
معاون اول قوه قضاییه اما در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس قانون تا زمان عدم قطعیت حکم نباید جزئیات پرونده منتشر شود، گفته است که به نظر او در حال محاکمه هم اشکالی ندارد. وی تاکید کرده حال قاضی یا دستگاه قضایی یا مستندات ضعف هم داشته باشند اشکالی ندارد. محسنی ارجعی در حال این سخنان را مطرح کرده که به گفته مهناز پراکند این سخنان قانونی نیست.
قبل از اینکه محاکمات خاطره پیدا بکنه و حکم قطعی علیه یک فرد صادر بشه، مخصوصا اظهار نظر قاضی به لحاظ ماهوی در مورد اون فرد موجب خروج قاضی از بی‌طرفی و از دست دادن صلاحیت قاضی برای رسیدگی به اون پرونده میشه، چرا که قاضی که هنوز دفاعیات اون فرد رو نشنیده و هنوز محاکمه رو انجام نداده و تا وقتی که حکم در مورد اون فرد صادر نکرده، اون قاضی حق نداره به لحاظ ماهوی خارج از دادگاه اظهار نظر بکنه.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران بدون ذکر نام و سمت از بازداشت 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی خبر داده است. به گفته او در حال حاضر تنها 3 نفر همچنان در بازداشت هستند.
20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با پرونده تخلفات مالی بازداشت شدند. رویا کریمی مجد گزارش میداد. سر به صفحه فیسبوکمون بزنید تا ببینید که بحث داغی در گرفته اونجا، از جمله یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته، به اسم شهروز نوشته که رهبر حق داره از حق خودش دفاع کنه، اما حق نداره بر بیت المال اتلاف شده در دوران آقای احمدی نژاد و مسائلی که بر مردم رفته چشم بپوشانه. یکی دیگه از کاربران ما نوشته که احمدی نژاد هیچ وقت خودش رو اصولگرا نمیدونست و اگر کسی هست که جرأت داره رو محاکمه کنه باید وایسیم و امتحان کنیم. مصطفی هم نوشته اگر پاکترین دولت این بوده خدا به بقیه‌اش رحم کنه. نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
ما اگر تو مملکتمون رشد اقتصادی نداریم، شکر خدا رشد اختلاسی داریم و این نشون میده که مسئولی خواب نیستن و به وظیفه خودشون کاملا آشنا هستن. متاسفانه ما هستیم که خوابیم.
آقای وزیر نفت، بابک زنجانی 7000 میلیارد تومان رو که تنها نخورده، اسامی همدستان او را هم افشا کنید.
این آقایون همه با هم بودن، آخه چرا شما کشش میدین؟ واقعا 12000 میلیارد تومان رقمی نیستش که آخه کشش میدید. خواهش میکنم اینقدر کشش ندیدین رقمو.
آقا خواستم این کسایی که میگن آقا 12000 میلیارد تومان دوباره فساد به وجود اومده تو دستگاه و بانکای دولتی، به قول آقا خواستم بگم آقا زیاد کشش ندید، این چیز معمولی شده واسه آقای خامنه ای، آقا مشتبه، آقا بابک زنجانی، آقای احمد نژاد، آقای محمد رضا رحیمی، اینا رو کشش ندید و به جایی هم نمیرسید. فقط تو رو خدا به این کارگرا، به این قشر محروم جامعه توجه کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:17 دقیقه است در تهران. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. هیئت کارشناسان سازمان ملل در گزارشی حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران رو در عراق نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خوانده. از نوشین سید حسینی میشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی از سازمان ملل میگوید ناظران آن سازمان انتشار عکس‌های قاسم سلیمانی در عراق را احتمالاً شاهدی بر حضور فرمانده نیروی قدس در آن کشور می‌دانند که در این صورت ناقض تحریم‌های بین‌المللی است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از سال 2007 میلادی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است، آنچه علاوه بر انسداد دارایی منع سفر بین المللی را نیز برای او به همراه می‌آورد. به جز شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خزانه داری آمریکا نیز آقای سلیمانی را به اتهام دست داشتن نیروهای قدس در خشونت‌های سوریه تحریم کرده است. حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه در معرفی قاسم سلیمانی او را شخصیتی مهم در ساختار جمهوری اسلامی می‌داند.
قاسم سلیمانی یک فرد خودساخته‌ای که در یک خانواده فقیر در اطراف کرمان به دنیا آمده و یکی از بارزترین مشخصات وی در فرماندهان سپاه اینه که خیلی کم صحبت میکنه و اگر صحبت میکنه خیلی منطقی صحبت میکنه. به همین خاطر از اون چیزهایی که ما در گفته های فرماندهان سپاه تحت عنوان شعارهای مختلفی که مطرح میشه، نمیدونم نابودی اسرائیل، جنگ با این، قدرت طلبی برای اون گروه، هیچ صحبت اینجوری ما در زبان قاسم سلیمانی نمیبینیم. مسئله دوم این که اولویت اول
سیاست‌های آقای خامنه‌ای نه مسائل داخلی ایران بلکه سیاست‌های منطقه‌ای و مهمترین اهرمی که برای آقای خامنه‌ای عمل می‌کنه در منطقه سپاه قدس و فرمانده‌اش آقای قاسم سلیمانی. یک زاویه دیگر شخصیت آقای قاسم سلیمانی اینه که مهندس گفتگوهای ایران و آمریکا است، یعنی گفتگوهایی که بر سر عراق صورت گرفت. هیچ وقت اونجا تصور نمی‌شد که آقای رایان کروکر و آقای قاسم سلیمانی بشینن و با هم در مورد موضوع عراق با هم گفتگو کنن، ولی قاسم سلیمانی رهبری ایران را قانع کرد و 4 بار با طرف‌های آمریکایی بر سر عراق گفتگو کردند.
علاوه بر تصاویری که اخیراً منتشر شده و گفته می‌شود قاسم سلیمانی را در میان نیروهای عراقی در آن کشور نشان می‌دهد، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی از این موضوع سخن گفته بود. امیرعلی حاجی‌زاده در مهر ماه گفته بود که قاسم سلیمانی نیز در جریان نبرد علیه نیروهای گروه حکومت اسلامی در عراق حضور داشته است. رویترز به نقل از گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در امور ایران نوشته از سلیمانی در برخی موقعیت‌ها که ادعا می‌شود در خاک عراق است، تصویر و فیلم گرفته شده است. بنابراین گزارش یکی از تصاویر احتمالاً او را در شهر آمرلی در شمال عراق و پس از بازپسگیری این شهر از نیروهای حکومت اسلامی نشان می‌دهد. حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه واکنش احتمالی ایران نسبت به انتشار این گزارش را اینطور توصیف می‌کند.
واکنش ایران همونطور که گذاشته بود به شکل دوگانه هستش. یکی این که میخواد به طرفداران خودش در منطقه، به خصوص اونایی که در عراق هستن و به شکلی با جمهوری اسلامی مرتبط هستن، دلداری بده، تقویت روحیه بده که ما پشت اونها هستیم. و یکی از مهمترین دلایل این که آقای قاسم سلیمانی به این شکل در مناطق عملیاتی وجود داره و داره عملیاتی رو انجام میده، ضمن این که میخواد به غربی ها هم بگن که ما هستیم که داریم بر علیه داعش میجنگیم و به شکلی داریم بر علیه تروریسم میجنگیم. منتها وقتی که به قوانین بین المللی موضوع برمیگرده، دولت روحانی و وزارت خارجه ایران تلاش میکنه که حضورش در چین مناطقی رو منتفی کنه یا نفی کنه و بگه ما همچین جایی وجود نداریم، چون که نمیخوایم قوانین بین المللی رو بشکنیم. و به همین خاطر این سیاست دوگانه ادامه خواهد یافت.
تهران از نبردهای نیروهای عراقی علیه گروه حکومت اسلامی حمایت کرده و به طور رسمی ادوات و مشاوره نظامی در اختیار پیشمرگه‌های کرد عراق و ارتش آن کشور قرار داده است.
مجله شانگهای رو دنبال میکنیم. باز هم با یک گزارش دیگه، رئیس جامعه هتلداران ایران گفته میزان اشغال هتل‌ها افزایش یافته و این افزایش مربوط به هتل‌های 4 و 5 ستاره است. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران با استناد به آمارهایی که در اختیار دارد از افزایش 40% گردشگران خارجی خبر داده است. او شهرهای توریست پذیر را شیراز، اصفهان، یزد، مازندران، گیلان و خراسان رضوی معرفی کرده و شهرهای کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی را نیز به عنوان مقاصد جدید گردشگری نام برده است. همچنین به گزارش سایت همشهری آنلاین در 16 آذر ماه آقای حمزه‌زاده اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا به حال 100,000 تخت به صورت روزانه در هتل‌های کشور در اشغال مسافران است، اما به گفته او بسیاری از این مسافران گردشگر نیستند. رئیس جامعه هتلداران ظرفیت هتل‌های ایران را 70,000 اتاق و 200,000 تخت اعلام کرده است. این در حالی است که به گزارش سایت همشهری آنلاین، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در 16 آذر ماه در سخنرانی در دانشکده علوم پزشکی تهران با اشاره به رونق گردشگری در ایران از سال 92 تا کنون گفته است که در سال جاری هیچ هتل قابل ذکری به ویژه در مناطق گردشگری جای خالی ندارد و آنچنان که رئیس جمهوری ایران گفته است این هتل‌ها حتی در سال آینده نیز رزرو شده‌اند. در این باره مسئول یک شرکت گردشگری ایرانی در آلمان به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم بیشتر گنجایش کم هستش که نشون میده که همش پره. تختایی که میتونه در اختیار توریست قرار بگیره واقعا ناچیز، به اون دلیل زود پر میشه. حالا شما در نظر بگیرید مقایسه با مثلا ترکیه که تعداد تختای خالیشون در شب میتونه خودش میلیون ها توریست رو به خودش جذب بکنه. توی آلمان مراجعه زیادتری نیست. تبلیغات میشه ولی این توریستایی که مد نظر شاید توریستایی باشه که از حوزه خلیج فارس میان مراجعه میکنن، خیلی شهرهای ما مثل شیراز، همون مشهد و تهران بیماران زیادی رو به خودشون پذیرش میدن که حالا یا همراه بیمار یا خودش به عنوان توریست حساب میشه.
همزمان با خبر افزایش ضریب اشتغال هتل‌ها و رشد گردشگران خارجی در ایران، به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد پناهی دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت اعلام کرده است که ایران یکی از 5 کشور نخست دنیا در زمینه کادر تخصصی پزشکی است و می‌تواند فرصت مناسبی را برای گردشگری سلامت ایجاد کند. او در این زمینه به ظرفیت‌های ایران در بخش‌های گیاهان دارویی، طب سنتی، وجود پزشکان حاذق، طبیعت مناسب و آب‌های معدنی اشاره کرده که می‌تواند در توسعه گردشگری و با رویکرد به گفته او اقتصاد مقاومتی استفاده شود. این مسئول گردشگری ایران ضمن تصریح این نکته که کشورهای آسیای جنوب غربی، کشورهای عضو اکو، کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس خواستگاه گردشگری سلامت برای ایران به شمار می‌روند، گفته است اما اکنون آمار مشخص و دقیقی از ورود گردشگران سلامت به کشور وجود ندارد.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. 18 آذر ماه 5 سالمرگ فرامرز پایورد یکی از استادان تاثیرگذار موسیقی در ایران هست. هنرمندی که با آهنگسازی و تدریس در حال گردآوری آثار موسیقی پیشینیان هم بود. از شهرام میریان در مورد او بشنویم.
استاد فرامرز پایور در سال 1311 خورشیدی در تهران در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر به دنیا آمد. پدر علی پایور استاد زبان فرانسه در مدارس عالی و دانشگاه بود و دستی هم در هنر نقاشی داشت. رفت و آمد هنرمندان تراز اول موسیقی آن زمان به خانهشان فرامرز پایور را در 17 سالگی به سوی ساز سنتور کشاند.
پدر من چند ماهی سنتور کار کرد در منزل، یه سنتور موند و بعد من شروع کردم باش بازی کردن. تا اینکه استاد این دو سه مرحوم سوار رفتم خدمتشون و 7 سالی تحصیل کردم. دورهایی که ایشون برای سنتور نوشته بودند یاد گرفتم.
طی 7 سال شاگردی نزد سبا، فرامرز پایور به اندازه‌ای در نواختن سنتور مهارت پیدا کرده بود که استاد سبا او را به رادیو برد و استاد و شاگرد به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. ابوالحسن سبا درباره یکی از همین اجراهای خود با فرامرز پایور اینطور گفته است.
این قطعه رو آقای پایور دوست و شاگرد عزیزم برای ویولن سنتور تنظیم کردن و من خوشبختم که اون رو به اتفاقشون بنوازم.
پس از مرگ ابوالحسن سبا، فرامرز پایور رفته رفته به گردآوری آثار پیشینیان و تبدیل آنها به نوت گرایش پیدا کرد و این قطعات را به روش علمی از زوال و نیستی نجات داد. تدریس در هنرستان عالی موسیقی و راه اندازی گروه سازهای ملی یکی دیگر از فعالیت‌های فرامرز پایور است. استاد هوشنگ ظریف، نوازنده سرشناس تار و یکی از اعضای ثابت این گروه، در گفتگو با ما میگوید در پی سکته مغزی استاد فرامرز پایور این گروه موسیقی هم از هم پاشید.
سالها با آقای فرامرز پایور کار میکردیم. به نظر من در ساز سنتور هیچ کسی تا حالا مثل ایشون خدمت نکرد. به نظر نوشتاری این همه پیشتر آمد، رنگ، تصنیف و کارهایی که برای ساز سنتور ایشون انجام داده، من فکر میکنم برای سالهای سال اینا کافی باشه برای کسی که میخواد سنتور رو به فرا بگیره.
استاد فرامرز پایور در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 18 آذر ماه سال 88 در 77 سالگی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و به شمایی که به تازگی ممکنه همراه شده باشید با رادیو فردا. مجله شامگاهی همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و شما در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. قبل از اون بریم سر بزنیم به خبرها با همکارم مینا برماس که در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در دیدار با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا خواستار افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف و دریافت سلاح‌های سنگین در راه مبارزه با داعش شد. آقای عبادی گفت نیروی زمینی عراق پیشروی‌های خوبی داشته است اما به سلاح‌های سنگین بیشتر و افزایش حملات هوایی نیاز دارد. چاک هیگل در آخرین سفر خارجش به عنوان وزیر دفاع آمریکا در بغداد گفت نقش نیروهای نظامی آمریکا در عراق آموزشی، کمکی و مشورتی است، اما کلید موفقیت فراگیر بودن دولت عراق است تا بتواند همه عراقی ها را گرد هم آورد. چاک هیگل که از سمت خود استفاده داده تا تعیین وزیر جدید دفاع آمریکا همچنان عهده‌دار این سمت خواهد بود. هیئت سازمان ملل متحد مأمور نظارت بر تحریم‌های ایران میگوید حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق نقض تحریم‌های سازمان ملل است. هیئت نظارت سازمان ملل در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه نسخه‌ای از آن را به دست آورده گفته است تصاویری که اخیراً از حضور قاسم سلیمانی در عراق منتشر شده در صورت صحت نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار می‌رود، زیرا او از سال 2007 توسط شورای امنیت سازمان ملل ممنوع مسافرت شده و دارایی‌های او در خارج از ایران نیز مسدود شده است. همه اعضای سازمان ملل موظف اجرای این قطعنامه‌ها هستند. نیروی قدس سپاه پاسداران به دلیل آنچه حمایت از تروریسم نامیده شده در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح سه‌شنبه در ادامه رسیدگی به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر کردند که بسیج و سپاه به منظور اقدام عملی ضابطان امر به معروف باشند. به موجب این ماده که با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران مطرح شده، ستاد امر معروف موظف شده با همکاری بسیج و سپاه در مواردی که مستلزم اقدام عملی است برای افراد بسیج و سپاه به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند و به آنها مجوز مخصوص بدهد. این طرح پس از تصویب نهایی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازداشت سه عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان خبر داده است. به گزارش این سایت، محسن بیگدربیگی، جاوید فخریان و سینا رحیم‌پور نیمه شب گذشته در منزل یکی از آنها توسط مأموران بازداشت شده و مکان نامعلومی برده شده است. هنوز از علت بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست. از حزب ندای ایرانیان به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح طلب نام برده می شود. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در دهم آذر ماه امسال از موافقت کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز فعالیت برای این حزب خبر داده بود. صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و سفیر سابق ایران در فرانسه از جمله اعضای این حزب است. و صادرات گاز روسیه به اوکراین پس از 6 ماه توقف روز سه‌شنبه از سر گرفته شد. مدیر شبکه گاز اوکراین با تایید این خبر گفته است که روسیه پس از دریافت 378 میلیون دلار پیش پرداخت قرار است تا پایان ماه جاری میلادی روزانه 43.5 میلیون متر مکعب گاز به اوکراین بدهد.
خیلی متشکرم از تو مینا برماست. خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره و امیدواریم که بتونید همراه باشید. این هفته برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. اما در این برنامه آزاده توکلی تهیه کننده برنامه خواهد بود. جان خاکساد با ما همراه نیست و شما در مورد برنامه‌های رادیو فردا میشنوید که یکی از این برنامه‌ها به پایان میرسه و همینطور در مورد تغییرات و برنامه‌ها و مطالب تازه در سایت رادیو فردا. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا تازه های وبسایت رو به شما معرفی میکنه و از رضا جمالی درباره روند ساخت و تولید مستند رادیویی جاده های پنهان خواهیم شنید. صدای شما صدای فردا روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست که نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو در همین صفحه با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
این هفته هم با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه هستیم با تازه‌هایی که از وبسایت رادیو فردا برای ما و شما آورده.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
فرد سلام و از وبسایت رادیو فردا چه خبر؟
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در مورد وبسایت رادیو فردا باید بگیم چون به پایان سال میلادی 2014 نزدیک میشیم، مانند هر سال دیگه ما چند مطلب در مورد تحولات و اخبار ورزشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 2014 مطالبی منتشر میکنیم و از کاربران هم میخواییم که اگر مطلبی و یا ایده و سوژه‌ای در ذهنشون دارن با ایمیل info@radiofarda.com تماس بگیرن و با ما در میون بگذارن.
صفحه از لنز دوربین چند هفته‌ای هستش که کار خودش رو شروع کرده، درسته فرد؟
از لنز دوربین که همینطور که اسمش پیداست یک مجموعه عکسایی که در پایان هر هفته از ایران و دنیا ما انتخاب میکنیم و منتشر میکنیم. مثلا در آخرین از لنز دوربین عکسایی از گلشیفته فراهانی بود تا راکبی بازان در ایران و کاربران میتونن عکساشونو اگه خواستن به info@radiofarda.com بفرستن و با یک توضیح که از کجا عکس گرفتن و منبعش کجاست، در چه مکانیه و ما تا اونجا که بتونیم ازش استفاده میکنیم.
فرد، پربیننده ترین مطالبی که در هفته گذشته در وبسایت رادیو فردا منتشر شده چی بوده؟
ما در هفته های گذشته چند مطلب در چارچوب بخش اندیشه همونطور که خیلی از کاربرا خواسته بودن منتشر کردیم. دو مطلب آخر درباره اندیشه استیون هاپکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس معروف بریتانیایی و مرگ فلسفه بود و آخریش که از همه بیشتر پربیننده شد در هفته گذشته به چالش کشیدن نظر هاپکینگ در مورد خدا بود که یکی از همکاران هاپکینگ که باهاش 8 مقاله نوشته بود با رادیو فردا مصاحبه کرد و گفت چرا به نظر اون هاپکینگ اشتباه می‌کنه.
ممنون فرد که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی و شما شنوندگان عزیز در صفحه فیسبوک صدای شما هم میتونید پربیننده ترین مطالب وبسایت رو دنبال کنید و بخونید.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه به صدای تعدادی از شما شنوندگان که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید گوش میکنیم.
ما اگر تو مملکتمون رشد اقتصادی نداریم، شکر خدا رشد اختلاسی داریم و این نشون میده که مسئولی خواب نیستن و به وظیفه خودشون کاملا آشنا هستن. متاسفانه این ما هستیم که خوابیم.
تا موقعی که فرهنگ دروغ و خیانت بر این سرزمین فرما باشد، مردم نمیتوانند به خواسته های برحقشان دست یابند و خداوند به هیچ یک از دعاهایشان پاسخ مثبت نمیدهد.
داریم از گوشنگی میمیریم خدا جواد، همینطوری جنس بی حساب کتاب میبرن بالا، قیمتان گرم میکنن. یکی هم توی دستگاه حکومت نیز به فکر ما بدبخت بیچاره ها باشه، تمام توی فکر خودشونن. مرا بیاده خواندن پیش خیش گرگ بدیم در لواس میشه.
لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
جاده‌های پنهان از رادیو فردا.
امروز آخرین قسمت از مستند رادیویی جاده‌های پنهان از رادیو فردا پخش شد. در برنامه امروز همکارم رضا جمالی تهیه کننده و موجه این برنامه با ماست تا از روند کار برامون بیشتر بگه. رضا سلام.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان گرامی. آزاده، امروز برنامه جاده‌های پنهان متاسفانه میتونم بگم تمام شد و خوشبختانه از این نظر که خوشحال هستم که این دینی که برگردنم بود، فکر میکردم که باید حتما راجع به پناهندگان صحبت کرد و راجع به حقوقشون، مشکلاتی که داشتن، چرا که قبل از اینکه این برنامه هم پخش بشه توی همین برنامه صدای شما با جان خاکزاد بودیم و گفتم که چون خودم یک پناهنده بودم و مشکلات پناهندگی رو میدونستم، همیشه فکر میکردم که باید یک کاری کرد و یک برنامه راجع به اینها درست کرد. این برنامه تموم شد، ولی شاید بگم که این سری از برنامه جاده‌های پنهان تموم شد. این برنامه رو من نمیخوام ببندمش، چون بر صورت فکر میکنم که پناهندگی همیشه تا ابد ادامه خواهد داشت موقعی که انسان زنده هست. در این سری پخش شده جاده‌های پنهان بیشتر به پناهندگان ایرانی پرداختیم. توی دو فصل پخش شد، چون فکر میکردم که بخش اعظم پناهندگان ایرانی به سمت شرق میرن، به سمت استرالیا میرن، خیلی مشکلات شدیدی داشتن، سختی داشتن. با خیلیشون صحبت کردیم، خیلی‌ها رو نشد که اصلا پخش کنیم صداشون، فرصت نشد چون با توجه به محدودیتی که داشتیم. و بخش دوم رو، فصل دوم رو اختصاص دادم به پناهندگانی که به سمت اروپا و آمریکا میرفتن. خب قطعاً خیلیشون تو ترکیه، یونان گیر می‌کردن و قبرس هم همینطور. با اونها صحبتایی داشتیم. گاهی وقتا خیلی سخت بود برای من حتی تدوین این برنامه، به خاطر اینکه انقدر اینها مشکلات داشتن که بارها مجبور بودم که ادیت رو قطع کنم و کمی به قولی تنفس بگیرم تا که بتونم برنامه رو دوباره ادیت کنم ادامه بدم.
بابا پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه. من یه چیزی که هیچ وقت فراموشم نمیشه، تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
رضا، چه بازخوردی از طرف شنوندگان رادیو فردا را داشتی، همطور از طرف کسانی که در چنین شرایطی هستن و یا چنین شرایطی رو تجربه کردن؟
دقیقاً همین بازخورد این برنامه بود که دوباره من رو به این فکر انداخت که این برنامه رو نبندم، یعنی این سریش رو بذارم انتهاش باز بمونه که در نهایت دوباره این برنامه ادامه پیدا کنه. به خاطر همین بازخوردی بود که شنوندگان داشتن، چه در صفحه وبسایت رادیو فردا، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیغام می‌ذاشتن، حتی اعلام همبستگی با پناهندگان می‌کردن. خیلی شماره من گرفتم که می‌گفتن که ما می‌خوایم کمک کنیم به پناهندگان، کجا هستن. و خیلی خود از پناهندگان دوست داشتن که صحبت کنن، از شرایط سخت زندگیشون بگن، از شرایط سختی که در حال حاضر هستن. حتی برای من جالب بود، خیلی دوست داشتم که با پناهندگان در جزیره مانوس یا جزیره پاپوا گینه‌ای‌نو با من تماس گرفتن، حتی از جزیره ناورو با من تماس گرفتن، از جزیره کریسمس با من تماس گرفتن، جزایری دور افتاده در اقیانوس آرام و اقیانوس هند، و می‌خواستن که صحبت کنن راجع به شرایط سختشون. اما متاسفانه دیگه فرصت نبود، چرا که برنامه بسته شده بود. ولی شماره این دوستان رو دارم برای برنامه‌های بعدی. و همین که از جزایر دور افتاده تماس می‌گرفتن پناهندگان، من می‌خواستن که تو این برنامه شرکت کنن و از مشکلاتشون بگن، این بازخوردش نشون دهنده این بود که این برنامه تاثیر خودشو گذاشته بود. ضمن اینکه هدف فقط بیان مشکلات پناهندگان بود، تا اینکه بخوایم به صورت فردی و انفرادی بپردازیم کی چه مشکلی داشته و چرا مثلا از ایران خارج شده.
ممنون رضا از اینکه وقت تو به برنامه صدای شما دادی. شما هم برای تماس با برنامه جاده‌های پنهان میتونید از طریق ایمیل برنامه صدای شما به آدرس صدا@radiofarda.com در تماس باشید و در وبسایت رادیو فردا هم جاده‌های پنهان صفحه داره که میتونید تمام این 15 قسمت رادیویی رو دوباره بشنوید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.